ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 20 شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 11 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی می کنم و همکارم در صف نخست دیگر همکاران آزاده اسدی اینجاست با دستی پر از خبر. نخست تازه ترین ها رو از او بشنویم.
مشکرم الهه جون، سلام می کنم به شما شنونده های رادیو فردا. معاون اول رئیس جمهور ایران با بیان اینکه تحریم های آمریکا تا کنون تاثیر بسیار زیادی داشته گفت شرایط کشور دشوار و خطیر است، اما به گفته او در بنبست نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه گفته معنای شرایط خطیر این نیست که همه عوامل تهدید هستند، شرایط دشوار است اما بنبست نیست. به گفته اسحاق جهانگیری، آمریکا علیه ایران یک جنگ اقتصادی، رسانه‌ای و سیاسی راه انداخته تا بر افکار عمومی تاثیر بگذارد. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد دولت در این شرایط به مدیرانی نیاز دارد که از توان و حیثیت خود برای کشور هزینه کنند. پیش از این برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران تاثیر تحریم‌های آمریکا را رد کرده بودند. قیمت سکه و طلا در بازار آزاد پس از چند روز افت باز هم افزایش پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه قیمت سکه تمام طرح جدید به 4.5 میلیون تومان و سکه تمام طرح قدیم به 4.1 میلیون تومان رسید. قیمت دلار آمریکا در روزهای گذشته به زیر 13,000 تومان رسیده و صبح سه‌شنبه از مرز 14,000 تومان عبور کرد. هفته گذشته بانک مرکزی خرید و فروش اسکناس ارز در صرافی‌های مجاز را تحت شرایطی آزاد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در نامه خطاب به رهبر ایران نسبت به حکم جدید زندان حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم اعتراض کرد و خواستار اعاده دادرسی درباره این پرونده شد. کانال تلگرامی بهار رسانه نزدیک به محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه گزارش داد حمید بقایی که همکنون در زندان به سر می‌برد به 6 ماه دیگر حبس تعزیری محکوم شده است. محمود احمدی نژاد در نامه خود به رهبر ایران حکم زندان مضاعف برای آقای بقایی را خلاف حقوق شهروندی و آیین‌نامه زندان‌ها خوانده و نوشته رهبر ایران به گفته او به خوبی در جریان ظلمی است که به حمید بقایی رفته است. این گزارش میگوید دادگاه کیفری در پی انتشار ویدیویی سخنان حمید بقایی مقابل زندان وین او را به اتهام توهین به اشخاص و مقامات به 6 ماه حبس محکوم کرده و این حکم ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است. پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله سیستانی میگوید حیدر علی‌آبادی نخست وزیر کنونی عراق از حمایت آیت الله سیستانی برای دور بعدی نخست وزیری برخوردار نیست. بر اساس این خبر، به نقل از نزدیکان این مرجع شیعه، آیت الله سیستانی گفته از کسانی که پیشتر سمت نخست وزیری داشتند برای تصدی این مقام حمایت نمی‌کند. حیدر علی‌آبادی با موجی از نارضایتی‌ها در مناطق مختلف عراق به ویژه در استان بصره روبرو است. روز شنبه در جلسه اضطراری پارلمان عراق، حیدر علی‌آبادی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و با توجه به فرو ریختن ائتلاف او گروه مقتدی صدر به خاطر خشونت‌های بصره، نمایندگان پارلمان خواستار استعفای آقای عبادی شدند. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به حزب دموکرات کردستان درباره ادامه عملیات نظامی این حزب در ایران هشدار داد. محمد حسین باقری روز سه‌شنبه تهدید کرد در صورت ادامه عملیات حزب دموکرات در ایران، به گفته او اتفاقی که برای فرماندهان آنها افتاد دوباره رخ خواهد داد. حمله موشکی روز شنبه سپاه پاسداران به مقر حزب دموکرات کردستان در عراق دست کم 14 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. در این حمله تعدادی از کادرهای ارشد این حزب کشته شدند. از سال 95 و پس از آنکه گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های نظامی خود را در مناطق کردنشین ایران افزایش دادند، درگیری‌ها بین نیروهای این گروه‌ها و نیروهای سپاه پاسداران افزایش یافته است.
سپاسگزارم، تازه‌ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نماینده سازمان ملل با نمایندگان کشورهای ایران، روسیه و ترکیه در مقر سازمان ملل در ژنو دیدار و گفتگو کرد.
اندیش از پیش مذاکرات آستانه رو از انحصار ترکیه و روسیه و ایران در بیارن و همونطور که خب صحبت شد بندازن در مسیر ژنو. بیش از پیش کشورهای دیگر رو مداخله بدن در امور داخلی سوریه درباره چشم‌اندازهای آینده این مملکت.
17مین سالگرد 11 سپتامبر و نامه مادر نرگس محمدی که در آن خواستار موافقت با مرخصی برای نرگس محمدی دخترش به منظور دیدن پدر پیرش شده است.
بچه هم میخوان صورت مادرشان رو ببینن. بچه هم 3 سال چند ماهی که چهره مادرشان رو ندیدن و این حق بچه هاست لاغل. اگر نرگس مثل حق نداره که البته داره، بچه ها که حق دارن چهره مادرشان رو ببینن.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل متحد با نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه در مقر سازمان ملل در ژنو دیدار و گفتگو کرد. قرار است روز جمعه آقای دمیستورا در نشست مشترک دیگری با حضور نمایندگان مصر، آلمان، فرانسه، اردن، عربستان، بریتانیا و آمریکا شرکت کند. هدف از برگزاری این جلسات در چارچوب طرح صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد، تشکیل کمیته ویژه‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید سوریه است. جنگ داخلی سوریه وارد 7th سال خود شده و حکومت بشار اسد با حمایت سیاسی، مالی و نظامی ایران و روسیه توانسته مناطق تحت کنترل مخالفان را تصرف کند. بیشتر بشنویم در این باره از شاهین بشیری.
نشست مشترک استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل با نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه در مقر سازمان ملل در ژنو به پایان رسید. در این نشست از ایران حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه، الکساندر لاورنتیف از روسیه و سدات اونال از ترکیه حضور داشتند. هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل پیش از این اعلام کرده بود که در نشست علنی روز سه‌شنبه آنها اعضای این شورا را در جریان نتایج نشست تهران قرار می‌دهند. ایران، روسیه و ترکیه سال گذشته در مذاکرات آستانه به توافقی برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه دست یافتند. قرار است روز جمعه هم آقای دمیستورا در نشست مشترک دیگری با حضور نمایندگان مصر، آلمان، فرانسه، اردن، عربستان، بریتانیا و آمریکا شرکت کند. هدف از برگزاری این جلسات در چارچوب طرح صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل، تشکیل کمیته ویژه‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید سوریه است. روز جمعه گذشته هم رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه نشستی را در تهران برای بررسی این مسئله برگزار کردند، اما نتوانستند به یک توافق در خصوص جلوگیری از اقدام نظامی در این منطقه که در شمال غرب سوریه واقع شده است دست یابند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اینکه بر نقش مثبت این گونه مذاکرات تاکید می‌کند، در این حال می‌افزاید:
این بحثی که تو ژنو با شرکت آقای دمیستورا داره پیش میره در ادامه همون تصمیمات قطعنامه 2254 سازمان ملل و کنفرانس ملی سوری‌ها، یعنی دولت و معارضان در سوچی در همین اوایل سال جاری میلادیه که عملاً با توجه به عوض شدن وضعیت میدانی در سوریه عمدتاً متکی شدن به این که بشینن و کمیته قانون اساسی رو تشکیل بدن، یعنی نه پای ایجاد دولت وحدت ملی و کناری اسد و این صحبت‌ها برن، بلکه عملاً قانون اساسی رو بخوان راه بندازن با ملاحظه اینکه اسد همچنان هم در قدرت هستش. از این جهتش اینه که واقعا حالا چقدر رژیم سوریه، روسیه و ایران این کمیته رو جدی بگیرن با توجه به پیروزیه که به دست آورده اسد، بخوان راجع به تقسیم قدرت، راجع به غیر متمرکز کردن قدرت امتیاز بدن، بسیار به اصطلاح پرسش بزرگی. ضمن اینکه خب در کنفرانس تهران با حضور سران ترکیه، روسیه و ایران در همین هفته پیش هم آنچنان به این مذاکرات ژنو اعتنایی نشد، نه در قطعنامه و نه در مذاکرات. تا اونجایی که آمریکایی‌ها برمیگرده و این مسائل ادلب و تهدیداتی که دارن میکنن، به نظر میاد بیش از اینی که مسئله واقعا حمله‌ای در کار باشه یا بخوان حمله صورت بدن، برای گرفتن امتیازات بیشتره. از جمله همین که میدونیم که در سال 2013 با همین تهدیدات بود که نهایتاً اوباما تونست روسیه رو متقاعد کنه به سوریه فشار بیاره و خلع سلاح شیمیایی رو صورت بده، یعنی سوریه بدون سلاح شیمیایی بشه. الان این تهدیدها به نظر میاد که بیشتر جنبه سیاسی داره، یعنی میخوان بیش از پیش مذاکرات آستانه رو از انحصار ترکیه و روسیه و ایران در بیارن و همونطور که خب صحبت شد بندازن در مسیر ژنو، بیش از پیش کشورهای دیگر رو مداخله بدن در امور داخلی سوریه درباره چشم‌اندازهای آینده این مملکت، و در این حال بیش از پیش این امتیاز از روسیه بگیرن و از کشورهای دخیل در سوریه که راجع به حضور ایران بیان و بشینن بحث بکنن و به نوعی این مسئله ادلب گره بخوره به این که آینده حضور ایران چی میشه.
در همین حال از سوی دیگر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ هشدار داده است آمریکا و متحدانش به استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی توسط حکومت سوریه واکنشی به مراتب شدیدتر از گذشته نشان خواهند داد. به گزارش رویترز، جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ 19 شهریور ماه گفت کشورش در کنار فرانسه و بریتانیا به این نتیجه رسیدند که اگر دولت سوریه بار دیگر اقدام به استفاده از جنگ افزار شیمیایی کند، با واکنشی به مراتب شدیدتر در مقایسه با واکنش‌های نظامی پیشین روبرو خواهد شد. فرانسه و بریتانیا متحدان آمریکا در کنار واشنگتن در دومین واکنش نظامی به کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه شرکت کرده بودند. هدر نایرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم پیش از این گفته بود:
ما در این زمینه به مقامات ارشد سیاسی و نظامی روسیه اطلاع داده ایم. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری و جوزف دانفورد رئیس ستاد کل ارتش آمریکا هر دو به همتایان روس خود بسیار روشن و واضح گفتند که دولت آمریکا و همپیمانانش به هر گونه حمله ثابت شده شیمیایی در ادلب یا هر نقطه دیگر سوریه پاسخی مقتضی و متناسب خواهند داد. بنابراین ما از روسیه می‌خواهیم که این نکته را برای دمشق روشن کند که چنین حمله‌ای تحمل نخواهد شد.
پیش از این سفارت روسیه در بیانیه گفته بود که این کشور در مورد انجام احتمالی هر اقدام خشونتبار بدون مدرک و غیرقانونی در سوریه به مقام‌های آمریکایی هشدار داده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده که افزایش تنش‌ها در سوریه همجهت با منافع ملی هیچ کشوری نیست. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که گزارش هاکی است دولت سوریه و متحدانش برای بازپسگیری ادلب آماده می‌شوند. طی روزهای گذشته مقام‌های آمریکایی گفتند شواهد و مدارکی دارند که نشان می‌دهد نیروهای دولتی برای استفاده از جنگ‌افزار شیمیایی در جریان حمله به ادلب آماده می‌شوند. سوریه تمامی اتهام‌های پیشین در مورد استفاده از این نوع جنگ‌افزار را رد کرده است. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، سال پیش گفته بود تنها هدف آمریکا به طور مشخص تهمت زدن به دولت سوریه در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی است، آن هم در حالی که هنوز هیچ متهمی در این زمینه شناسایی نشده است. در همان زمان اما نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، مسکو را متهم کرده بود که جلوی تحقیقات در مورد حملات شیمیایی توسط نیروهای بشار اسد را می‌گیرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
یا اگه براتون راحت تره میتونید حتی به شماره پیامگیر ما صدای خود رو بسپارید. 00420221122112. و ما بشنوید که روز سه‌شنبه مراسم یادبود کشته شدگان در حملات مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا برگزار شد که 17 سالگرد این فاجعه بود. رئیس جمهوری، معاون و اعضای کابینه او همگی در آیین‌های بزرگداشت قربانیان این رویداد شرکت کردند. دونالد ترامپ در سخنان خود تاکید کرد که 11 سپتامبر و یاد قربانیان بیگناهان هرگز فراموش نخواهد شد. بشنویم گزارش نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن را.
روز سه‌شنبه از واشنگتن تا نیویورک تا دشتی در پنسیلوانیا که صحنه سقوط یکی از 4 هواپیمای مسافری در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بود، از رئیس کشور تا شهروندان عادی به بزرگداشت قربانیان رویدادی پرداختند که در تاریخ مدرن ایالات متحده مبدأی شد فراموش ناشدنی. 17 سال 11 سپتامبر در نیویورک، شهری که در آن نزدیک به 3000 تن کشته و بیش از 6000 تن زخمی شدند و شاهد انهدام برج‌های معروف دوقلو بود، گرامی داشت قربانیان با خواندن نام‌های آنان به وسیله بازماندگانشان آغاز شد.
ادمیرال آباد، ماری روز آباد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به همراه همسرش ملانیا ترامپ روز سه‌شنبه در مراسمی در ایالت پنسیلوانیا حضور یافت و طی سخنانی گفت که این یادبود پیامی برای جهانیان است که ایالات متحده هرگز تسلیم ظلم و ستم نخواهد شد.
This memorial is now a message to the world. America will never ever submit to tyranny.
رئیس جمهوری آمریکا گفت از 11 سپتامبر سال 2001 میلادی نزدیک به 5.5 میلیون جوان آمریکایی در نیروهای مسلح این کشور نامنویسی کردند و نزدیک به 7,000 تن از پرسنل نیروهای مسلح نیز در پیکار با تروریسم اسلام رادیکال جان باختند.
Today we also think of the more than 200,000 service members now serving overseas.
آقای ترامپ همچنین از 200,000 سرباز آمریکا که در خارج از این کشور خدمت می‌کنند یاد کرد و اظهار داشت آنهایی که برای امنیت و آسایش آمریکاییان تلاش می‌کنند جملگی قهرمانان ملی ما محسوب می‌شوند و ما همواره سپاسگزار آنها هستیم. رئیس جمهوری آمریکا در این مراسم که با حضور چندین صد تن از مقام‌های فدرال و محلی برگزار شد با بازماندگان 40 تن قربانیان پرواز شماره 93 ملاقات کرد. در محل سقوط این هواپیما در دشتی نزدیک شهرک شانکس ویل ساختمان یادبودی با 40 ستون برپا شده که نام هر یک از قربانیان بر روی آنها حک شده است. در پنتاگون محل وزارت دفاع آمریکا نیز که صحنه برخورد یکی دیگر از هواپیماهای مسافری در 11 سپتامبر 17 سال پیش بود با حضور مایک پنس معاون ریاست جمهوری وزیر دفاع و فرماندهان عالی رتبه ارتش آمریکا مراسم جداگانه‌ای برپا شد. همچنان که در نیویورک که در 2001 میلادی شاهد برخورد 2 هواپیمای ربوده شده توسط تروریست‌های القاعده با برج‌های 2 قلوی این شهر بود. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه همزمان با 17 سالگرد فاجعه 11 سپتامبر در بیانیه‌ای تأکید کرد که فرماندهی پدافند هوایی آمریکای شمالی پس از حمله‌های تروریستی سال 2001 میلادی به طور همه‌جانبه ای راهکارهای دفاعی خود را دگرگون کرده و نه تنها عملیات پدافندی در قلمرو هوایی خارج از آمریکا و کانادا بلکه در محدوده داخلی کشور نیز این عملیات را گسترش داده است. شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن مسئولیت حمله‌های 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی را بر عهده گرفته بود. در اکتبر همان سال جنگ آمریکا در افغانستان آغاز شد و حکومت طالبان پشتیبان شبکه القاعده به فاصله اندکی سرنگون گردید و اردوگاه‌های القاعده نیز در افغانستان منهدم شدند. و در دوم ماه می سال 2001 میلادی 7 سال پیش هم اسامه بن لادن در خانه مسکونی خود در شهر بلال ابوتاباد در نزدیکی اکادمی نظامی پاکستان با یورش نیروهای ویژه سیل نیروی دریایی آمریکا به هلاکت رسید. با این حال حمله 11 سپتامبر همچنان به عنوان بزرگترین حمله تروریستی در درون خاک آمریکا در تاریخ آمریکا باقی ماند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت میرسه به اینکه بشنویم دیدگاه های شما را. و به خاطر بسپارید گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون دیگه به عهده ما بگذارید.
دریای خزر که فروختید، خلیج فارس رو به 2 دولت فروختید، به چین و هند. آبمونم همینجور. من نمیدونم، شما میگین دیگران تجزیه طلبنش، در صورتی که شما خود جمهوری اسلامی تجزیه طلبه. مردم بیدار شین، ما الان در واقع مستعمره روسیه هستیم. میدونین یعنی چی؟ بیدار شین تو رو خدا.
جمهوری اسلامی تا گردن تو فساد و دزدی و اختلاس فرو رفته. حق این مردم هم فرساده فلسطین و نمیدونم لبنان و همه جا هم جنگ و موشکای 2 میلیون 3 میلیونی هم درست میکنن، بعد حالا که گیر افتادن میگن ملت عزیز، مردم غیور و قهرمان، ملت ایران عزیز، مردم قربون این مردم عزیزم برم. خب یه ذره از این مردم عزیز دوزی نکنید، پول این مردم عزیز رو خرج دیگران نکنید، یه مقداری به وضعیت این مملکت برسید شما که اینقدر مردم عزیز میگید.
تو کشور ما آقای خامنه‌ای که رهبر تام الاختیاره و جوابگوی هیچ مسئولیتی هم نیست، یعنی اختیار داره و هیچ مسئولیتی نداره، و برعکس آقای روحانی که منتخب مردمه کل مسئولیت ها گردن رئیس جمهوره و جوابگو هم باید باشه. یه چیز عجیبی ها.
تا به حال ما زنگ میزدیم میگفتیم خامنه‌ای تا دیر نشده سر عقل بیاد، ولی این دفعه دیگه زحمی میزنه میگه دیگه تمام شد، یعنی دیگه شانسی نداری.
یه میلیون تومن میذارم تو جیبم برم تو سر خیابون میام یه میلیون تموم میشه. یعنی واقعا آقای خامنه‌ای یه مملکتی ساختی که دو تا نسل بعد از منم درست نمیشه، اصلا نمیفهمی چی میشه این پولا.
تکرار میکنم 0-0-42-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که شماری از مقامات دولتی و اقتصادی ایران روز سه‌شنبه بار دیگر به ادامه نوسانات غیر قابل پیشبینی بازار ارز و کالا و به طور کلی چشم‌انداز وضعیت اقتصادی ایران واکنش نشان دادند. این در حالی است که فاز دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار است از 13 آبان ماه آغاز شود. بشنویم از کیان معنوی.
نوسانات غیرمنتظره بازار ارز و کالا و متقابلاً تأثیر آن بر اقتصاد ایران، پدیده‌ای که بنابر گزارش‌ها نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را برای شهروندان و دست‌اندرکاران اقتصادی ایران به بار آورده است. این در حالی است که بخش دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران قرار است از 13 آبان ماه به اجرا گذاشته شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با این اذعان که تحریم‌های آمریکا تاکنون تأثیر بسیار زیادی داشته گفت که شرایط کشور دشوار و خطیر است اما یک بن‌بست نیست. در ایران افزایش قیمت دلار بر دیگر شاخص‌های اقتصادی اثر گذاشته و بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه مرداد ماه 5.5% بوده که در 20 سال گذشته تکرار آن سابقه نداشته است. از سوی دیگر همزمان با انتشار برخی گزارش‌ها در هفته‌های اخیر که از انبار کردن کالاها از سوی برخی از مردم حکایت داشت، مصطفی روناسی رئیس کمیسیون سیاست‌گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان گفت که در 40 سال گذشته نرخ کالاها و خدمات چند هزار برابر اما نرخ دلار 2000 برابر شده است. جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته بارها سعی کرده است تا با ارائه سیاست‌های جدید ارزی بازار را کنترل کند، اما هیچ یک از این سیاست‌ها تاکنون موفق نبوده است. در همین حال مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به تازگی گفت که اگر وضعیت اقتصادی به این شکل پیش برود تا 3 ماه آینده قحطی را در بازار خواهیم داشت. این مقام گمرک ایران از رسوب 139 هزار کانتینر در بنادر ایران که شامل 7 میلیون تن کالا و 2.5 میلیون تن کالای اساسی است خبر داد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، دولت در 5 ماه گذشته بیش از 33 بخشنامه در خصوص مسائل ارزی صادر کرده که به تبع آن گمرک مجبور به صدور بیش از 150 دستورالعمل بوده است. دستورالعمل‌های گوناگونی که به گفته او عدم قاطعیت و بی‌اعتمادی در پی داشته و تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان را دچار سردرگمی و مشکلات خطیری کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، روز سه‌شنبه در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار موافقت با مرخصی نرگس محمدی برای دیدن پدر پیرش شد. نرگس محمدی همان نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است که در زندان اوین زندانی است. عذرا بازرگان نوشته: من به عنوان یک مادر که متعلق به خانواده‌ای مبارز بودم، در این سرزمین از مبارزه با ظلم خستم و اکنون از ظلمی که بر دختر بیگناهم روا می‌دارید شکایت دارم و از مسئولان می‌خواهم دست کم با این احکام حبس سنگین با مرخصیش موافقت کنند. او افزوده چنانچه هنوز مصر بر محرومیت فرزندم هستم، لااقل با ماموران او را یک ساعت پیش پدرش روانه کنند تا پدر پیرش از استراب ندیدن پاره تنش آرام بگیرد. فرهنگ قدیمی از رادیو فردا در گفتگوی با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، ابتدا از او درباره متن این نامه پرسیده است. تقی رحمانی در پاریس.
نرگس 3 سال مرخصی نرفته، از روزی که دستگیر شده. این حالت یه تنبیه در حقیقت، چون حتی مرخصی داره. خانواده نرگس دنجان، یعنی پدر، مادرش و همچنین خواهرش تهران نیستن. پدر نرگس مریضه و خیلی هم سن بالایی داره، بالای 80 سال سن داره و مریض هم هست. خیلی کم میکنه بیاد ملاقات نرگس، شاید مثلا در سال یک بار هم نیاد. اخیرا هم مشکل قلبی پیدا کرده، خب به طرف داره باید بچهشو ببینه و این درخواستی درخواست خیلی طبیعیه. ولی یه چیزی من زیاد میکنم به این درخواست وجود داره، بچه هم میخوان صورت مادرشان رو ببینن. بچه هم 3 سال چند ماهی که چهره مادرشان رو ندیدن و این حق بچه هاست لااقل. اگر نرگس مثل حق نداره که البته داره، بچه ها که حق دارن چهره مادرشان رو ببینن، یا پدر که حق داره چهره دخترش رو ببینه. اللحاظ قانونی هم که این من این نداره و این است که خب در این راست رو باید دید. زمینه که پدر نرگس مریض هم هست، مشکل قلبی داره و این مشکل هم حل نشده.
آیه رحمانی، به بچه ها اشاره کردین، بچه ها که در ایران نیستن و ظاهرن پیش شما در پاریس هستن، بله؟
بله، وقت اقلا میاد بیرون از طریق این اپلیکیشن ها خلاصی میشه یه دیدنگاه تصویری بین مادر و بچه ها برقرار بشه.
بله بله.
ولی وقتی یه تو زندان زنگ میزنه و تلفن میکنه، خب نگاه دیدار تصویری برقرار نمیشه. 3 سال بچه ها چهره مادرشان ندیدن و همچنین نرگه چهره بچه ها رو ندیده. تو بچه ها روش کردن تو این 3 سال، خیلی چهرهشان حتی تغییر پیدا کرده.
آیه رحمانی، در مورد پرونده خانم نرگس محمدی و به ویژه این بخش موسوم به لگام یا لغو گام به گام اعدام، ظاهراً بر اساس گزارش خانم محمدی پیشتر چند سال پیش به همین اتهام زندانی شدن، آیا تحولی در وضعیت پرونده ایشون پیش اومده؟
نه، اصلا تغییری پیدا نکرده. وکلا میخواهن تجنی حکم بشه. اگه تجنی حکم بشه، نرگس باز آزاد بشه، چون 6 سال قبلا گرفته این حکم تمام شده. الان داره 16 سال میکشه که 10 سالش قابل اجراست، که 10 سالش هم به خاطر لگام. خب آقایان اومدن اعدام زندانی هم مواد مخدر لغو کردن، کار خوبی کردن، باید به طور لغو احکام اعدام رفت. ولی این کمپین یک کمپین بوده، نه یک حزب، نه یک دسته شامل ماده 499 قانون مجازات اسلامی بوده که تشکیل گروه و تبانی علیه اعدام علیه امنیت ملی باشه. تلاش برای لغو اعدام چه نسبتی با اقدام علیه امنیت ملی داره؟ نه، هیچ تغییری فعلا رخ نداده و اعتراض وکلا هم هنوز به جایی نرسیده. ما انتظار داریم به جایی برسیم.
آقای رحمانی، شما فرزندان خانم محمدی، پدر و مادر ایشون و خانوادهشون چه خواسته ای دارند از مقام های جمهوری اسلامی؟
ببینید، به طور مشخص خواسته ما آزادیه، چون نرگس چیزی نگه فعال حقوق بشر فعالیتی نکرده که بره زندان، مثل همه فعالان دیگه حقوق بشر یا فعالان مدنی حقشون زندان نیست، واقعیتیه. نرگس برای فعالان مدنی فعالیت کرده و برای دیگران که به حقشان برسن و بخاطر این مجازات شده. در وهله اول آزادیه، ولی بعد نگه لااقل مطابق قوانین برخورد کنن. و یه مسئله مهم هست که بیماری های نرگس خطرناکه، باید با اهمال، هیچ نوع اهمالی مثل معلول سازیش برن. ببینید، آمبولی ریه، تشنج عضلانی، فلج عضلانی دوباره بعد 2 سال برگشته و نرگس رفته بیمارستان. اگر بیاد مرخصی، شاید مرخصی استعلاجی بشه، این بیماری رو جلوش گرفت. تو واقعا تکرار این بیماری و نارس بودن مدت معالجه، یعنی کافی نبودن مدت معالجه، میتواند از نرگس معلول بسازه و این بسیار بسیار خطرناکه.
از تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، میشنیدیم که در گفتگو بود با فرهنگ قویمی. عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، امروز در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار آن شده که موافقت کند تا نرگس محمدی به مرخصی برود برای دیدن پدر پیرش. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و در زندان اوین زندانی است. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله، اصولا از همراهی همیشگی شما. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.